أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه مسئله 25 این بود که سفر در ماه مبارک رمضان جایز است گرچه برای فرار از روزه باشد، مثل اینکه انسان برای فرار از نماز تمام مسافرت کند که نماز 4 رکعتی نخواند، نماز 2 رکعتی بخواند. این حرام نیست، منتهی مکروه است یا نه مطلب دیگه است. چند مرحله محل بحث بود. مرحله اولان بود که سفر در ماه رمضان جایز است یا نه. مرحله و مقام بعد این بود که حالا که جایز است با کراهت است یا کراهت ندارد. مرحله سوم و مقام سوم بحث این بود که حالا که کراهت دارد موارد استثنایی هم دارد یا ندارد. مرحله چهارم بحث و مقام چهارم بحث این بود که این کراهت معنی منقصت است که یک حزازتی در سفر هست یا اقامه افضل است. ممکن است خود سفر نقصی نداشته باشد، حزازتی نداشته باشد، ولی بماند به روزه بگیرد افضل است. این مراحل چهارگانه بحث. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این بود که سفر در ماه رمضان جایز است مگر ابی صلاح حلبی رضوان الله علیه که عبارتشون رو از کافیشون در بحث دیروز خوندیم. ایشون میفرمان به این که وقتی شهر رمضان داخل شد لم یحل له سفر مختارم، دیگه برهانی بر مسئله اقامه نمی کند و این مراحل چهارگانه هم تبیین ندارد. فقط دارد اگر کسی ماه مبارک رمضان بر او داخل شد سفر برای او حلال نیست. عبارت ایشون در کافی همین بود. صاحب مدارک رضوان الله علیه برای جواز سفر استدلال کردن به اصل و ظاهر آیه. در نوبت قبل اشاره شد به این که این چنین استدلالی یعنی استدلال به اصل تام نیست، برای اینکه روایات مسئله متعارضن. هر کدام از دو طایفه از روایات مسئله تثبیت بشود جا برای اصل نیست، چه اون طایفه‌ای که مورد استدلال ابی صلاح رضوان الله علیه است، چه اون طایفه‌ای که مورد استدلال معروف بین اصحاب است. برای اینکه به هر تقدیر اینا امارن و مقدمه بر اصل، جا برای اصل نیست. چون که تقریب استدلال ایشون برای آیه مبارک هم نیازی به بازبینی و بازنگری داشت، چون همون استدلال را همون آیه را عده‌ای دلیل بر منع سفر قرار دادن و گفتن برای اینکه ظاهر آیه این است که من شهد منکم شهر فلیصوم، اگر کسی حاضر بود باید این روز این ماه رو روزه بگیرد. خب با اینکه صوم در سفر مشروع نیست، اگر کسی حاضر شد و در تلیعه ماه مسافر نبود و حاضر بود من شهد منکم الشهر فلیصم اون شهر را، چون صوم شهر واجب است و صوم در سفر مشروع نیست پس سفر مشروع نیست. چون شخص اگر بخواهد مسافرت کند نمیتواند روزه بگیرد، در حالی که ظاهر آیه این است که این ماه را باید روزه بگیرد. آیه فرمود من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر. دو مورد دارد این آیه، یکی این که در مقابل تلیعه این جمله است من شهد منکم الشهر فلیصم، من کان مریضن او علی سفرین، اون علی سفرین در مقابل شهد منکم الشهر است، یعنی من لم یشهد منکم الشهر، یعنی وقتی ماه رمضان طلوع کرد و وارد شد که این شخص مسافر بود، وقتی که ماه رمضان داخل شد یعنی تو وطن نبود، پس من شهد منکم و شهر فلیصم اون شهر را. من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، در مقابل شهده مسافر قرار گرفت. معناش این است که من لم یشهد منکم و شهر، یعنی او شاهد شهر نبود. وقتی ماه ماشم از آن وارد شد این در وطن نبود. خب البته این تام نیست، برای اینکه خود محمد رمضان یک تکلیف واحد شخصی این چنینی که نیست، که این سی تکلیف است. این من شهد منکم و شهر به سی قضیه شرطیه منحل می شود. یعنی کسی که در روز اول شاهد بود، حاضر بود، باید روزه بگیرد. در روز دوم بود، باید روزه بگیرد. سی تکلیف استقلالی منفک از هم است. خب چون به همین آیه در بعضی از نصوص استشهاد شده است که سفر جایز نیست، بنابراین اگر مرحوم صاحب مدارک تو مدارک استدلال کرده بر جواز سفر در ماه رمضان به آیه مبارکه، باید خوب تبیین میکرد. البته اون گسترشی که در جواهر و امثال جواهر هست تو مدارک نیست، و این آیه کاملا قابل تقریر هست برای جواز سفر، چون ظاهر آیه این است که شهود شرط وجوب است نه شرط وجود، از مقدمات حصولی است نه تحصیلی، نظیر استطاعت است از بعضی از جهات، نظیر طهارت نیست. طهارت یه شرط تحصیلی است. کسی نمید در آیه یا روایت اگر آمدد شما با طهارت نماز بخوانید، کسی نمیتواند بگوید من که متطهر نیستم پس نماز بر من واجب نیست، چون طهارت شرط تحصیلی است نه شرط حصولی، باید انسان تحصیل بکند. اما اینجا حضور و شهود شرط حصولی است نه تحصیلی، یعنی اگر حاصل شد روز واجب است، اگر حاصل نشد روز واجب نیست. بر تقدیر استدلال اول مرحوم صاحب مداره که به اصل بود این ناتمام است، استدلال دومشون که به آیه مبارک بود تام است و تقریب میخواهد، و تقریبش هم همین است که این ظاهر آیه این است که شهود شرط حصولی است نه شرط تحصیلی، نظیر استطاعت است از بعضی از جهات، نظیر طهارت برای صلات نیست بمانند. ولی مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره برای همین کراهت سفر، برای کراهت سفر بعد از فراغ از اصل جواز سفر، بعضی از وجوه رو ذکر میکنن. مستحضرید که این گونه از وجوه برای یک فقیه شیعه قابل قبول نیست، و خود مرحوم علامه هم به این وجوه اکتفا نمیکنن. قبل از علامه مرحوم محقق تو معتبر هم گاهی از چنین شیوه استفاده میکنن، نه در شرایع، در شرایع بسیار کم، ولی در معتبر تا حدودی از این شیوه استفاده میکنند، و اون این است که بعضی از احکام را به برخی از وجوه اعتباری معلل میکنند. این نه برای آن است که فقه اهل بیت رو این مدار میگردد، بلکه برای آن است که در مقابل اهل سنت که به مصالح مرسله و وجوه استحسانی و مانندون اکتفا میکنند، اینها بعد از اثبات حکم به روایت و دلیل معتبر برای او برخی از وجوه اعتباری را هم ذکر می کنند. این شیوه اگر قبل از علامه مرحوم محقق این راه را طی کرد در معتبر، و بعد از ایشون هم مرحوم علامه در تذکره و مانند این راه را طی می کنند، این نه برای آن است که واقعا حکم الله را با این وجوه تثبیت کنند. این بعد از اثبات حکم الله به روایت اهل بیت علیهم السلام، این حکم ثابت شده را رو وجوه و اعتبارات تبیین می کنند تا اهل سنت هم بپذیرند یا نرنجند. مرحوم علامه در تذکره همون جلد ششم صفحه 226 این چنین می فرماین که سفر در ماه رمضان مکروه است مگر برای ضرورت، مگر اینکه 23 روز بگذرد که بعد از اون کراهت رخت بر می بندد. حالا 23 روز باید بگذرد یعنی 20 روز 23 مکروه است بعد 24 روز 24 مکروه نیست، یا نه همین که شب 23 گذشت روز 23 اگر کسی بخواهد مسافرت کند کراهت ندارد، چون روایت دارد که همین که لیله 23 گذشت. شاید ناظر به این باشد که چون لیله که میگن یعنی 30 شبان روز بالاخره. خب لذا اونها که خیلی سعی میکنن رو متن روایات فتوا میدن میگن به این که مگر این که شب 23 بگذرد. اونا که فقیهانه این مقدار آزادتر از روایات برداشت دارن میگن مگر این که روزی 23 بگذرد، چون منظور از اون شب همون شبان روز است نه خصوص شب، لذا سفر در روزی 23 مکروه است، روزی 24 کراهت رفت میشود. مرحوم علامه در تذکره بعضی که فهمون سفر در ماه رمضان مکروه است مگر برای ضرورت و این کراهت ادامه دارد تا روزی 23 و از 24 ماه رمضان به بعد کراهت نیست، تعلیل میکنند فهم لما فیه من تعریض لابطال صوم، برای این که کسی که اوائل ماه رمضان میخواد مسافرت کند خود را در معرض ابطال صوم قرار میدهد، ولمنعهی عن ابتداء العباده، در تلیعه عباده بخواهد مسافرت بکند از یه فیض عبادی محروم می شود، و احراز فضیلتهی فی شهر رمضان، این مسافرت مانع از این است که فضیلت صوم شهر رمضان رو ادراک کند، اما و بعد 23 مزا اکثر وقت العبادت مشغولن بها، ولی وقتی 23 روز گذشت اکثر این ماه به عبادت مشغول شد و پر شد و محذور از جهت ندارد، و لذا تنتفه و همچنین به کذا تنتفه الکراهه هم از ضروره. خب اینها یه سلسله وجوه استحسانی است که عامه نمیتوانن رد بکنند و رد بکنند، وگرنه با این حکم فقهی و تعبدی محض ثابت نمی شود. خب حالا چطور 23 ممکن است 21 ممکن است 20، خب تا 20 که اکثر وقت گذشت، حالا 10 مونده 2/3 که گذشت. راست است که با این وجوه خود مرحوم علامه هرگز فتوا نمی دهند، لکن چون نص هست و برابر نص حکم به استناد نص حکم تثبیت شده است، یه سلسله وجوه اعتباری و استحسانی هم او را همراه میکنه. مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب حدائق در همون جلد 13 حدائق صفحه 410 چند نکته دارد. ایشون دارن که ظاهر بعضی نصوص این است که سفر افضل است، با اینکه ماه رمضان صومش بسیار فضیلت دارد، ظاهر بعضی از روایات این است که مسافرت کردن برای بدرقه یک برادر مؤمن افضل از آن است کسی تو شهرش بماند و روزه بگیرد. خب این یه دید بلندی است که دین نظام و جامعه اسلامی را طرزی هدایت و رهبری می کند که مردم متوجه باشند روزه را بد میشه غذا به جا بود، اما اون وحدت اسلامی و اخوت اسلامی و گرامی داشته افراد با ایمان این قضا پذیر نیست. این نه برای آنکه یکی دوست دنیایی دارد، رفیق دنیایی دارد، از جناح اوس، از خط اوس، انسان ماه رمضان رها کند دور بدرقه کند. این برای انما المؤمنون اخوه و مانند آن است که اگر کسی مؤمنی را احترام کرده است، مثل آن است که اهل بیت را گرامی داشت، مسئله مؤمن مسئله کعبه است، اهانت به مؤمن اهانت کعبه است، رو این معیار هاست. تهاون نیست، همون مولا دستور داد انما المؤمن اخوه، من اهان مؤمنن فقط اهانن، فقط من اهان مؤمنن فقط هاربنی آذنی بالمهاربه. همین یکی دو روز شخص رو بدرقه کند این سوار هواپیما بشه بره تا بره و برگرده میشه 4 فرسخ، چون مسیرت یوم که میگن حد اکثر معتدله، مسافرت 8 فرسخ یک روز هم 8 فرسخ است. یه وقت است که مهمان شخصی است، انسان اتلباب رو بدرقه میکند دستور دادن. یه وقت است که نه، یک کسی از راه دور آمده و مثل این که اون اعوض که چند کیلومتری مدینه بود که براخره سفر شرعی بود، این شخص سوال میکرد که من برم به دیدارش یا نرم. معلوم میشه خصوصیتی است که او تجلیل از او و تکریم از او مورد علاقه اهل بیت علیه السلام است در یه همچین موقعیتی. بله خب، قرض آن است که حالا معلوم نیست که در همه موارد روزه گرفتن افضل باشد. حالا فرض کنید امام رضوان الله علیه تو ماه رمضان از سفر آمده، حالا کسی بگه من میخوام روزه بگیرم، نمیرم به استقبال امام. خب اونجا استقبال امام البته افضل از موندن روزه گرفتن دیگه، یه همچی چیزی است. حالا گفتن مثلا شهدا رو از جبهه دارن میارن یا آزادگان دارن میان، برای یه همچی چیزی است. وگرنه انسان برای زید و عمرو که پانه میشه روزه شهدر بده که، بالاخره یه مصلحت عامه نظامی با نظام با درش باشه دیگه. بله بله، نه الان سخن صاحب مدارک مطلب اولش اینه که ظاهر بعضی نصوص افضلیت سفر است. ایشون میگن به این که فقها ها گفتن سفر در ماه رمضان مکروه است مطلقا، این درست نیست. موندن و روزه گرفتن در ماه رمضان افضل از سفر است بالقول المطلق، این چنین نیست. بعدم میرسیم به این نقدی که ایشون نسبت به صاحب وسائل دارن، نسبت به ایشون هم یه نقدی دارن. حالا اون عرض بود. خب پس مطلب اول صاحب حداقینه میفرماند فی اطلاق القول و افضلیت الاقامه و کراهت سفر مما لا وجه له. این گونه از روایات هم به انسان دید میدهد که انسان چگونه جامعه را نگاه بکند، تا چه دید نگاه بکند. بعد میفرماند که روایات یکسان نیست، بعض از روایات اقامه را افضل میداند، بعض از روایات سفر را افضل میداند و مانند. مطلب دومی که صاحب حداق دارد میگد به این که بعد از روایت ابی بصیر که میگد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج، یعنی وقتی که ماه رمضان داخل شد من میتوانم خارج بشم از شهر یا نه، سألت عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، حضرت فرمود لا، حق خروج نداری الا فیما اخبرو، که مگر اون مواردی که من اعلام میکنم. مسئله حج است، مسئله عمره است، مسئله جهاد است، مال اینا رو مثال میزنن. خب در مسئله جهاد، مسئله حج، مسئله عمره، یا خود عمره، برای عمره انسان میرود که در ماه رمضان هم وقت اوست، یا اگر برای حج است، چون ماه رمضان نه وقت حج واجب است نه وقت حج مستحب، منتها میرود تا در موقع اشهر حج به حج برسد. بعد صاحب حداقه فرمود که ممکن است این روایت مستند ابی الصلاح حلبی باشد، چون ابی الصلاح حلبی رضوان الله در کافی دلیلی که بر حرمت سفر اقامه نکرد، شاید دلیل او همین روایت ابی بصیر باشد. بعد میفرمان به این که اگر چنونچه مستند ابی الصلاح این روایت ابی بصیر باشد، باید برابر این روایت مستثناها را هم ذکر میکرد، در حالی که در کافی ایشون هیچ مستثنایی نیامده، فقط گفت مختارن نیست. خب این مختارن یک تقیید و تخصیص لبی است که همه احکام را همراهی میکند، هر چیزی هر واجبی در حال ضرورت از بین میرود، هر حرامی در حال ضرورت حرمت سقوط میکند. مسئله سومی که در حدایق آمده است این است که میگد من از جمود صاحب وسائل تعجب میکنم. عبارت ایشون است که ولعجبو من جمود صاحب الوسائل، علال عمل به خبر محمد ابن الفضل و سرائر حیث لم یذکر غیرهما مع معلومیت رجحان زیارت الحسین علیه السلام على استحباب تشییع الذی تکاثرت به الاخبار. این نقدی که ایشون بر مرحوم صاحب وسائل دارد میگد به این که شما روایت رو ذکر میکنی ولی اون چیز رو فتوا که در اول عنوان آمده او رو محدود میکنی. خلاصه عنوانی که مورد پذیرش شماست در اول باب سه از ابواب من یسه من حسوم که ذکر کردید این است: باب و کراهت سفر فی شهر رمضان حتی تمزی لیلت و سلاس و اشرین من. این برابر همون روایت است که دارد که همین که شب 23 گذشت، ولی نوع کتاب های فقهی میگن روز 23، ایشون دارد لیله 23، برای اینکه چون در روایت دارد لیله. حتی تمزی لیلت و سلاس و اشرین من هم الا لضرورت او طاعت کل حج و العمره و تشییع المؤمنه به استقبالهی. مؤمنی را میخواد مشایعت کند، بدرقه کند یا به استقبالش برود. دیگه سخن از زیارت سید شهدا سلام الله علیه به میان نیامد. صاحب وسائل میگد من از مرحوم صاحب حداق میگد من از جمود صاحب وسائل تعجب میکنم که خب شما باید میگفتید که کل حج و عمرته و زیارت الحسین علیه السلام و تشییع مؤمن. خب شو تشییع مؤمن ذکر کردی، زیارت سید شهدا ذکر نکرده، با اینکه از این افضل است. سرش آن است که گرچه جریان زیارت سید شهدا سلام الله علیه در روایت به عنوان روایت هفت همین باب سه از ابواب من یسه من حسو آمده، ولی البته چون حسن ابن جمیله هست و از بعضی از جهات تأیید نشده، این روایت هفت رو که مربوط به استثنای زیارت قبر سید شهدا سلام الله علیه هست ایشون بسی که عمل نکرده. خب اگر عمل میکرد چطور تشییع مؤمن را عنوان قرار داد؟ زیارت سید شهدا میخواست عنوان قرار بده. این سه نکته ایست که صاحب حدائق در کتاب حدائق دارد. خب مستحضرید که این آیون هرچه فرمودن به استناد روایات باب است. مطلب جدیدی که در این روایات نباشد و به دست ما نرسیده باشد نگفتن. پس عمده فحصی در باره این روایات است. ببینیم از روایات باب چه استفاده می شود. خب ایشون در موارد دیگر، حالا ببینیم به این که این عقم به چی میخورد. عقم یعنی بمان یا نه تجویز بکنند، گرچه ظاهرش همین طور است که میگید که عقم یعنی بمان حتی تفتر، نه اینکه زیارت بکن و افطار بکن روزه را، بلکه اقامه بکن در شهرت روزه بگیر و تفتر یعنی روزه عید فطر بیاید و بعد از عید فطر سفر بکن. ولی حرف صاحب حدائق این است که زیارت سید شهدا که بالاتر از تشییع مؤمن است، چرا او رو شما واسه چیز نمی کنید؟ خب روایاتی که در این مسئله هست، بعضی در باب 8 و بعضی در باب 10 از ابواب صلات مسافر کتاب صلات آمده بود. نه تشییع که منظور تشییع جنازه نیست که، بدرقه. بله خب حالا این مؤمن نشد مؤمن دیگه، بسیار خب حالا لازم نیست که این فضیلت که حالا اگر اون گیر هست، چون در زیارت سید شهدا این تو نیست که بعدن آدم بار دوم که رفت قضای بار اول به جا بیاره، که هر وقتی برای خودش فضیلت دارد. اون یکی که از فوت شد فوت شد. اگه کسی امسال زیارت سید شهدا نرفت آینده مشرف شد، معنیش نیست که آینده قضای امسال است و به جای امسال، که آینده مال خودشه. این یکی که فوت شد دیگه دست آدم نمیاد. روایات باب سه از ابواب من یسه من حسوم بخشی از اونها خونده شد، یعنی روایت اول و دوم خونده شد که ظاهرش جواز سفر است. اما روایت چهارم باب سوم از ابواب من یسخ من حسوب. مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال الله الا فیما اخبروک به. باب سه از ابواب من یسه منه الصوم، کتاب صوم وسائل، روایت چهار، روایت سه باب سه، روایت سه باب از باب سه از ابواب من یسه منه الصوم. علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر نقل میکند که ابی بصیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، اگر شهر رمضان داخل شد میشود خارج بشیم از شهر و روزمون افطار بشود؟ فقال علیه السلام لا الا فی ما اخبرو که به، مگر در جایی که الان اتوشون اطلاع میدم. خروجون الی مکه، مثلا برای حج عمره، او قزمون فی سبیل الله، او مالون تخاف و هلاکه، او اخون تخاف و هلاکه، و انه لیس اخن من الابب الام. منظور خصوص این برادر ابوینی و مانند اون نیست، برادر نسبی نیست، برادر ایمانی است که نبل مؤمن اخوه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همونطور که بلاده فرمودید میفرماد به این که این روایت را گرچه به عنوان صحیحه ابی بصیر نامیدن، چه این که صاحب حدیث میگه صحیحه ابی بصیر و همین روایت را احیانا مستند ابی صلاح دانستن، لکن به نظر ما ضعیف است، برای اینکه منظور از این، منظور این علی ابن ابی حمزه همون علی ابن ابی حمزه بطائنی معروف است. این علی ابن ابی حمزه بطائنی جزء واقفین است، برای اینکه وجوه فراوان پیش او بود و به امامت امام بعدی علیه السلام اعتراف نمی کرد، چون اگر به امامت امام بعدی اعتراف می کرد باید وجوهی که از امام قبل پیش او مونده بود تسلیم می کرد. این متهم است، این واقفی است، این کذاب است، و امام علیه السلام دربار او فرمود به این که این لا یصلح ابدا، هرگز اصلاح نخواهد کرد، صالح هم نمی شود و مانند، و چنین کسی چون در روایت است این پیش من جدا ضعیف است. اما این سخن درست است، علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی است و اهل سعادت نیست، ولی روایاتی که قبل از وقف نقل کرده است که معتبر است. آیا این در زمانی که واقفی نبود هم کاذب بود؟ خب چطور امام سلام الله علیه او را نماینده رسمی خود قرار داد؟ روایات علی ابن ابی حمزه بعد از وقف که پیش امامی نبود نقل بکند، بعد این که امام کاظم سلام الله علیه رحلت کرده است این وجوه پیشش موند و غلبت علیه شقوته و گرفتار شده است. قبلا که نماینده رسمی امام بود و هر روایتی را هم که نقل بکند از امام قبلی نقل بکند، در زمان حیات امام، اون وقتی که موجه بود و مقبول بود پی خدمت حضرت بود و روایت از او نقل میکرد، بعد از رحلت حضرت هم او کذاب و متهم شد. خب روایات قبل از وقفش چرا مردود باشه؟ اون وقتی که واقف شد که دیگه شاگردی کسی نبود، صحابی نبود تا روایت نقل بکنه، اون وقتی هم که روایت نقل میکرد این بود. البته ممکن است کسی بعد از وقت هم باز روایات نقل بکند، همین علی ابن ابی حمزه. ممکن است اون روایاتی که بعد از وقت نقل کرده است شما خدشه کنید، اما بعد از اینکه او واقف شد دیگه ارتباطش با شیعیان و اینها دیگه قطع شد، کسی از او چیز نقل نمی کرد. و گذشته از اون، حالا اگر یک کسی واقفی شد نظیر خیلی از افرادی که فتحی اند و مانند، شما که عدالت رو معتبر نکردید. در نقل اگر کسی دروغگو نباشد، موثق باشد، روایت او معتبر است. حالا او در نقل هم دروغ میگوید این چنین است. بر تقدیر شما باید ثابت کنید که این روایت مال بعد از وقف است، نه مال قبل از وقف. و این کار آسانی نیست. همین روایت را که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن القاسم ابن محمد، عن علی ابن ابی حمزه نقل کرد. خب همه مشایخ ثلاثه این روایت نقل کرده، این روایت رو که کوشیدن قبل از وقف او باشد، بعد از وقف او که مشایخ نمی کوشیدن که از اون نقل بکنن. که یعنی محمدین ثلاث، یعنی مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی از اون نقل کردن. اینا اصرارشون بر این بود که روایات قبل از وقف او رو نقل کنن، نه روایات بعد از وقف او رو. به هر تقدیر لذا در کتاب های فقیه از او به صحیحه یاد شده است. البته روایات مسئله که دلالت بر من می کند الا در مواردی منحصره به این نیست. قرار این است که ایشون که می گوید این دروغ است بداران رد می کنند، یا بگوید ما شک داریم، یا ثابت کنند که این روایت مال بعد از وقف است. خب روایت چهار باب سه از ابواب من یسه من حسوم که مرحوم صدور اسمه الله در خسالش به اسناد هل آتی که سنده که بعد میاد، ان علیین علیه السلام فی حدیث الاربعمیه قال لیس للعبد ان یخرج الى سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. این روایت چهار که عده‌ای تضعیف کردن، گفتن که این مثلا سندش معتبر نیست، برای اینکه حسن ابن راشد درش است، برای ما خوبی فرمان به اینکه پیش ما این روایت معتبر هست، برای اینکه حسن ابن راشد گرچه مذکور در رجال نیست ولی در سند کامل زیاره است، از این جهت مقبول است و مورد پذیرش. این حدیث اربعمیه پیش ما معتبر است. این که همون لیس للعبد ان یخرج الى سفر اذا حضر شهر رمضان، برای اینکه من شهد منکم الشهر فلیصم، دلیل این است از آیه بیش از این استفاده نمی شود که بر حاضر روزه واجب است، نه حفظ حضور. مثل این که حالا اگه برفرض هم که حق دیگه حق سفر نداشته باشد، این چنین نیست. حالا اگر هم دلالت تام باشد، ایشون فهمون که ما ناچاریم جمع دلالی بکنیم حل به کراهت، برای این که اون صحیحه اول به خوبی دلالت میکرد بر جواز سفر. ما اسناد کامل زیاره از کجا میپذیریم؟ خود ایشون که میپذیرفت که عدول کردن، ولی بر فرض تمامیتش از نظر دلالت اون روایت اول تام است و مقدمه بر این است به هر بر کراهت میشد. البته در جمع دلالی دو راه ارائه شده است، یکی تصرف در ماده است، دیگری تصرف در هیئت. ببینیم تصرف در ماده است یعنی راه حلوی رو با طی بکنیم بگیم سفر جایز نیست الا در این موارد، یا نه راه معروف را طی بکنیم سفر همه جا جایز است مکروه است مگر در این موارد، که تصرف در هیئت بکنیم نه تصرف در ماده. خب روایت پنج باب سه از ابواب من یسه من حسوم همان است که مرحوم صدوق در مغنع بیان کرد که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یشیع اخاه مسیرت یومین او ثلاثه فقال ان کان فی شهر رمضان فلیفطر. این مشاید کردن، بدرقه کردن برای گاهی برای آن است که راه ناامن هست، گاهی برای مصالح دیگر، وگرنه بدرقه مصطلح طلباب است نه روزه دروزه. بدرقه میکند تا او رو به شهرش برساند که راه چون ناامن است و ماننده. فقال ان کان فی شهر رمضان فلیفطر. قلت ایهما افضل، یصوم و بماند و روزه بگیرد، او یشیعه، او رو بدرقه بکند و روزش افطار کند. قال علیه السلام یشیعه، او رو تشییع کند بدرقه کند بهتر است تا در شهرش بماند و روزه بگیرد. ان الله قد وضع عنه الصوم اذا شیعه، وقتی که قصد بدرقه برادر مؤمن را داشت خدا روزه را از او گرفت. این تکلیف روزه موضوع است. روایت هفت این باب روایت شش این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد نقل کرد، عن علی ابن اسباد عن رجل، این مرسل است البته، گذشته از اینکه سهل هست مرسل هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل شهر رمضان فلله فی شرط قال الله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصم فلیس الرجل اذا دخل شهر رمضان ان یخرج الا فی حج او عمره او مال یخاف تلفه او اخ یخاف هلاکه ولیس له ان یخرج فی اتلاف مال اخی فاذا مزد لیلت ثلاث به عشرین فلیخرج حیث شاء. این روایت گرچه ظاهرش منع است اما خب مرسل است و توان معارضه با اون روایت صحیحه اول و دوم ندارد. روایت هفت این باب مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن هارون ابن حسین حسن ابن جمیله عن سماع عن ابی یسیر عن ابی عبدالله السلام. مشکل روایت هفت همون حسن ابن جمیله است که مجهول. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام قال قلت له جئت فداک یدخلوا علی شهر رمضان فاصوم بعضه فتحذرنی نیت زیارت قبر ابی عبدالله السلام فازوره و افطر ذاهبا فازوره و افطر ذاهبا و جائیا او اقیم حتی افطر و ازوره بعد ما افطر بیوم او یومین. من ماه رمضان آمد، مقدارم روزه گرفتم، بعد به این فکر افتادم به زیارت قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیه بروم. آیا بروم به زیارت اون قبر رو در رفت و برگشت افطار بکنم یا اینکه بمانم تا اینکه روز عید فطر فرا برسد و من یکی دو روز بعد از عید فطر برم به زیارت حضرت؟ فقال له اقم حتی تفطر. خب این نشانه آن است که ورو برای زیارت سید شهدا که باشد شما باشید در شهرتون روزتون رو بگیرید بعد به زیارت حضرت برید. قلت له جئت فداک فهو افضل قال نعم اما تقرأ فی کتاب الله و من شهد منکم الشهر فلیصم. خب حالا اگر مسئله بدرقه مؤمن مجوز است و باعث ترخیص است، خب زیارت سید شهدا به طریق اولا. به تعبیر بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه جریان زیارت سید شهدا که ملاک وجوب درش داشت، ظاهرا مرحوم کلینی فتوا میدهد که در تمام مدت عمر یک بار زیارت قبر حسین ابن علی واجب است مثل حج. این طور نیست که همه فقها ها بگن زیارت قبر سید شهدا مستحب است. خب بزرگانی مثل ایشون مثل هر جدی چون روایت هم دارد البته که اگر کسی مستطیع بود در طول عمر یک بار زیارت اون قبر مطهر واجب است. به تعبیر بعضی از مشایخ ما فقط ملاک وجوب بود منتها امتنانن گرفته شد. نقد صاحب حدائق این است که خب چطور بالاخره اگر حالا برو این روایت ضعیف ولی از بدرقه مؤمن نمی شود به زیارت سید شهدا تعدی کرد؟ این جور یعنی تعبد در کار است. نقد صاحب حدائق بر صاحب وسائل میگد والعجبو من جمود صاحب الوسائل. بر تقدیر این روایت از این جهت این اشکال را دارد و ظاهرش هم منع است که برو برای زیارت سید شهدا که باشد شما مسافرت نکنید. روایت 8 باب بله اگر بپذیریم این نص در این ظاهر در من است، اون صحیح ظاهر در صریح در جواز است، هر بر که راحت میشود دیگه. قاعده خب اون روایت هم قاعده که آیه که ظاهر شرط حصولی است، این تحصیلی اون صحیح هایی که گذشت دلالت میکرد برای اینکه جایز سفر، اونا نص در جواز است، این ظاهر در من است، اون نص بر این ظاهر مقدم است، هن بر که راحت میشود، تصرف در هیئت است، نه تصرف در ماده. قاعده در کار نبود. چه قاعده است؟ قاعده اینه که آدم در شرایط تحصیلی باید مقدمات تحصیل بکنه، در شرایط حصولی لازم نیست. مولا از اون نخواست که تو وطنش باشد، که فولا از اون خواست که اگر در وطن بود روزه بگیرد، اگر مسافر بود بعد قضا بشه بیاره. همین خواسته مولا بیش از این نیست. روایت 8 باب سم که مرحوم صدو مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن سندی عن حماد ابن عیسی عن الحسید ابن مختار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است: لا تخرج فی رمضان الا للحج او العمره او مال تخاف علیه الفوت او لزرع حین حصاده. این حصاده یحین و حصاده. این روایت ظاهرش این است که الا در مورد ضرورت نمیشه مسافرت کرد، ولی سندش که علی ابن سندی است قابل اعتماد نیست، در سند علی ابن سندی است که مجهوله. فتحصل روایات من ضعیف است. مطلب اول، بر فرضی که روایت من درست باشد، در قبال اون صحیحایی که سندن و دلالتن تامست بر جواز مقاومت نمی کند. مطلب ثانی، باید جمع بکنیم. جمع دو تا راه دارد، یا جمع دلالی تصرف در متن هیئت یا تصرف در ماده. تصرف در ماده این است که ما بگوییم سفر حرام است مگر در مورد ضرورت. تصرف در هیئت آن است که اون دلیل من را هم بر کراهت بکنیم. اگر تصرف در ماده کردیم، معناش این است که ما روایت مجوز را ترک کردیم. در حقیقت تصرف در ماده معناش این است که ما به روایت مانعه عمل کردیم، در حالی که روایت مجوزه صریحا تجویز میکند و تصریح میکند به جواز. پس بهترین جمع دلالی آن است که ما تصرف در هیئت بکنیم، روایت مانعه را هن بر کراهت بکنیم، روایت مجوزه را هن بر اصل جواز بکنیم. منتها حالا این که در همدوری صاحب هدا گفتن در بعضی روایات دارد به این که مشاید افضل است، اون روایات اینقدر معتبر نبود برخلاف روایت اول و دوم که صحیح است. همچه روایت معتبری که به صورت صحیحه باشد به دلالت بکند که مشایعت مؤمن افضل از روزی گرفتن است، این چنین نیست. حد اکثر آن است که ما بگویم در اون از موارد کراهت ندارد، منقصتی ندارد، حزازتی ندارد، نه اینکه مشایعت و بدرقه مؤمن افضل باشد. الحمدلله رب العالمین.